گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این فصل، روانشناسی سیاسی.
این برنامه چرا در ایران انقلاب نمی شود؟ بخش نخست. دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. هفته که گذشت در ایران نمایشی از استبداد نرم حکومتی در ادامه رد صلاحیت کاندیداها صورت گرفت. سیرک انتصابات رژیم چهره‌ای واضح‌تر از خود بروز داد و بار دیگر حکومت اقتدارگرای مستبد مردم را چونان گله یک رعیت فرض نمود و بدون در نظر گرفتن رأی و نظر مردم انتخابات نمایشی خیش را با صرف میلیاردها تومان هزینه آغاز کرد. انتخاباتی که از قبل نتیجه آن مشخص و شرکت نکردن مردم به زعم حاکمیت تأثیری بر عدم مشروعیت نظام ندارد. حال در چنین اوضاع و احوالی علارغم فساد بی پایان رژیم چرا انقلابی صورت نمی گیرد؟ در این برنامه و برنامه آینده به بررسی علل آن از دید کارشناسان و متخصصان و پژوهشگران حوزه سیاست خواهیم پرداخت. با من سارا باشید در این برنامه. جمهوری اسلامی همواره در لحظه حساس کنونی زیسته است. بحران‌های آن مانند خود انقلاب تغییر چهره می‌دهند یا تکثیر می‌شوند، ولی پایان نمی‌پذیرند. پس چرا نظام سیاسی هنوز با خطر بی‌ثباتی روبرو نیست؟ در سال‌های اخیر افزایش و گسترش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای بین‌المللی بر نارضایتی عمومی افسوده و اعتراضات سراسری پراکنده‌ای را برانگیخته است. چرا حکومت تاکنون از پس کنترل اعتراضات برآمده است؟ طی 4 دهه گذشته جریان خبررسانی از انحصار دولت درآمده است. رسانه‌های برون مرزی به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای، فراگیری اینترنت و بسامد بالای سفرهای خارجی مردم تحولی بنیادی در روند اطلاع رسانی و آگاهی عمومی پدید آوردند. حتی رسانه‌های رسمی یا نیمه رسمی به طور روزانه فساد اقتصادی کارگزاران و وابستگان دولت را گزارش می‌دهند و گوشه‌هایی از سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان مدنی را فاش می‌کنند. بخش عظیمی از جامعه خشم خود را از وضع موجود فرو می‌خورد. با این همه چرا عمیق‌تر شدن احساسات استیصال جامعه آن را از انفعال بیرون نمی‌آورد؟ آیا چشم‌اندازی برای براندازی رژیم و برقراری دموکراسی هست؟ در واقع بدون توافق بر سر مفهوم انقلاب و تعریف نوع نظام جمهوری اسلامی یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها دشوار است. مفهوم انقلاب گاه با شورش‌های مردمی، کودتا، جنگ‌های مذهبی و اصلاحات رادیکال دولتی یکی گرفته شده و ابهام آفریده است. در اینجا انقلاب را به معنای جنبش فراگیر توده‌ای به کار می‌بریم که اغلب با زور و خشونت به حیات عناصر بنیادی یک نظام سیاسی پایان می‌دهد تا نظم نوین دلخواه را جایگزین آن گرداند. از نظر لنین انقلاب در شرایطی رخ می‌دهد که مردم در آن دیگر حاضر به تحمل زندگی تحت نظام مستقر نیستند و در عین حال توانایی حاکمان برای اعمال قدرت از راه ابزارهای موجود به تحلیل رفته است. بنابراین فلاکت و فقر فراگیر خود به خود به عصیان مردم و سقوط رژیم نمی انجامد. حتی به عکس، درماندگی عمومی در شرایطی می تواند ضامن بقای طبقه حاکم گردد و آن را یگان امید برای تضمین و تأمین نیازهای حداقلی مثل نان و امنیت جلوه دهد. جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است نه نوعی اقتدارگرایی تمام عیار، بلکه از خانواده رژیم هایی است که امروزه دانشمندان سیاسی آن را دوبونی می خوانند. آمیزه ای از نهادهای دموکراتیک و دستگاه ها و سازوکارهای اقتدارگرا. همانطور که خودروهای دوگان سوز از دو منبع انرژی بهره می گیرند، رژیم های هیبرید رژیم یا دوبونی به دو نوع دستگاه ایدولوژیک و اعمال قدرت توامان تکیه می کنند تا به اقتضای ضرورت و حاجت دردسرهای جدی را از سر بگذرانند. بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در پی بستن درها به روی اصلاحات یک سر فرو بپاشند. اقتدارگرایی رقابتی یا اقتدارگرایی انتخاباتی نام دیگر رژیم‌های دوبنی یا رژیم هیبرید است. بیشتر رژیم‌هایی که پس از سقوط بلوک شرق و پایان اتحاد جماهیر شوروی از جمله در روسیه پدید آمدند یا برخی کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین نمونه‌هایی از رژیم دوبنی‌اند. از قضا شماری از آنها حاصل انقلابی مخملی یا براندازی قهرآمیزند که در عمل به توتالیتاریسم سرنگون شده جامعه جدیدی پوشاند است. بسیاری از آنها دهه‌ها عمر کردند و هنوز چندان اثری از شکاف و شکست در سقف و ستونشان پیدا نیست. رژیم دوبنی فرمی دموکراتیک و محتوایی تمامیت خواه دارد. دموکراسی متعهد و معیوبی است که در آن حلقه بسته‌ای از نخبگان برای جابجایی قدرت با هم رقابت می‌کنند. و از انتخابات و نهادهای دموکراتیک همچون ابزاری برای کسب مشروعیت بهره می‌گیرند. گرچه رقابت نخبگان جدی است، ولی روند و فرایند انتخابات را عادلانه و آزاد نمی‌توان خواند. در هیبرید رژیم یا حکومت دوبنی نقش مرکزی رهبر تا حدی است که او را به تجسد دولت تبدل می‌سازد. در ادبیات جمهوری اسلامی گاهی با تعبیر نظام از رهبری یاد می‌شود. سرای حقیقی دولت بیت رهبری است. رهبری مرجع اعلای قانونگذاری، ناظر بر اجرای آن و بنا به مصلحت دارای حق نقض آن است. تدابیر ویژه اضطراری و حکم حکومتی می‌تواند هر موقعیتی را به شرایط استثنایی بدل کند و قانون را در آن به حالت تعلیق درآورد. کاربرد قانون اساسی تشریفاتی و مصلحتی است. نهادها و قوای حکومت تحت سلطه کانون‌های قدرتند و اختیارات و استقلال عمل متعارف در کشورهای دموکراتیک را ندارند. از جمله قوه قضاییه که وابسته، ناقض قانون و زائده‌ای از هسته سخت رژیم است. سیستم به گونه‌ای تبعیض‌آمیز و امتیاز بخش طراحی شده و کوری اخلاقی ویژگی بارز آن است. برخلاف نظام‌های توتالیتر قرن 20، رژیم‌های دوبنی در زمینه ایدئولوژیک از انعطاف‌پذیری خلاقانه‌ای برخوردارند. در عین ترویج بدبینی به فرهنگ غرب، در غربی شدن از دیگران پیشی می‌گیرند. با کاهش انرژی ایدئولوژیک برای بسیج عمومی یا کنترل ناخرسندی‌ها در شیپور ملی‌گرایی افراطی می‌دمند و یا احساسات مذهبی را برمی‌انگیزند تا حتی مخالفان حکومت را نیز به همراهی با سیاست‌های داخلی و خارجیشان وادارند. حکومت‌های دوبنی اصول ایدئولوژیک رژیم‌های شبه اقتدارگرا از لحاظ نظری مغشوش و مبهم است و در عمل نیز به شکلی دلبخواهی اجرا می‌شود. ابهام نظری و بی‌قاعدگی در رژیم‌های دوبنی باعث می‌شود ایدئولوژی به کیش شخصیت پرستی تقلیل یابد. تعهد به نظام حاکم به معنای نزدیکی و وفاداری به افراد و نهادهای قدرتمند آن به ویژه رهبری تلقی می‌گردد. آزادی شهروندان برای مشارکت در فعالیت‌های سیاسی به میزان نزدیکی و وفاداری آنها به ارکان و قانون‌های قدرت بستگی دارد. برای ورود به قلعه قدرت، ولا و بیعت شخصی بیش از تعهد و تقید به ایدئولوژی راهگشاست. سیاست امکان مشارکت برابر برای همه شهروندان در تعریف خیر عمومی و تصمیم‌گیری برای منافع ملی است. دموکراسی ها دولت را از چشمانداز چنین سیاستی تعریف می کنند، اما در رژیم هایی از نوع جمهوری اسلامی سیاست از منظر دولت تعریف می شود. هدف نهایی دولت و فلسفه قانون نه حفظ منافع ملی و حقوق شهروندان که امری خیالی مانند مردم و در جمهوری اسلامی اسلام ناب محمدی است. رژیم های دوبنی قوی ترین و گسترده ترین دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی را می سازند تا نه تنها اداره ها و سازمان های دولتی که همه قلمرو عمومی را نیز زیر ذره بین امنیتی و نظامی بگیرند. نهادها و سازمان های مدنی آزادند، ولی در چارچوب نظارت سخت گیرانه و قواعد نانوشته حکومت عمل می کنند. جامعه مدنی زنده ولی ضعیف است و تنها در شرایط استثنایی با طی فرایندی کند و محدود قادر به عقب راندن دولت و تحمیل خواسته های خود بران است. دولت تنها به قصد تظاهر به دموکراتیک بودن آزادی بیان چارچوبمندی را برای مخالفان معدودی در نظر می گیرد. و بالاخره در رژیم دوبونی رسانه هایی که غیر دولتی شناخته می شوند از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، ولی تحت کنترل نرم دستگاه های نظارتی و امنیتی قرار دارند و گاهی به تریبون تبلیغاتی آنها بدل می شوند. در این میان رسانه های اجتماعی نقشی دوگانه دارند. از یک سو انحصار اطلاع رسانی دولت را می شکنند و از سوی دیگر زمینه باروری برای رشد پوپولیسم را پدید می آورند و ضعف نهادهای سنتی دولت را در بسیج عمومی جبران می کنند. رهبران مانند ماکیاولی باور دارند که آدمیان بر روی هم ناسپاسند و زبانباز و فریبکار و ترسو و سودجو. در نظام‌های توتالیتر گذشته، ابزارهای حکومت برای اعمال قدرت ترکیبی از سرکوب و وفاداری بود. دولت اگر نمی‌توانست وفاداری کسی یا گروهی را جلب کند، به سرکوب آنها برمی‌خواست. ولی در رژیم‌های دوبونی یا هیبرید رژیم، وجود سازوکار انتخابات امکان گسترده‌ای برای ظهور مداوم پوپولیسم پیش پا می‌گذارد. و در فصل رقابت‌های انتخاباتی، افکار عمومی را به هیجان و خیابان می‌آورد. وقتی امید مردم به کارآمدی دولت کاهش پیدا می کند، جریان جدیدی از پوپولیسم حکومتی به راه می افتد تا مردم را متقاعد بکند که مشارکت سیاسی را به حد اکثر ادامه دهند. خب دوستان محترم، شنوندگان عزیز، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. ادامه مبحث چرا در ایران انقلاب نمی شود را هفته آینده با ما دنبال کنید. تا درودی دیگر، بدرود، در پناه خرد و دانایی.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.